ساعت 2 بعد از ظهر در ایران شنونده مجله خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید. درود به شما شنوندگان رادیو فردا، امروز سه‌شنبه 22 اسفند 1402 هست. من بنیامین صدر به همراه همکارانم در این بخش خبری تحلیلی امروز همراه شما هستیم با گزارش‌های متنوع، از جمله آخرین وضعیت و شرایط در غزه. نگاهی هم خواهیم کرد به برگزاری رزمایش مشترک میان چین، روسیه و ایران. اما پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با فرشته قاضی.
ممنون بنیامین. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. به گفته آوریل هینز، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، حوثی‌ها و دیگر شبه نظامیان مورد حمایت ایران در منطقه از جنگ غزه به عنوان دستاویزی برای پیشبرد برنامه خود استفاده می‌کنند. خانم هینز که مدیریت نهاد ناظر بر 18 سازمان اطلاعاتی آمریکا را بر عهده دارد، روز دوشنبه در کمیته اطلاعاتی سنا این موضوع را مطرح کرده است. Dozens and dozens of attacks continues to be fueled by Iran. They provide. ایران همچنان محرک ده‌ها حمله است. ایران به این گروه‌ها سلاح می‌رساند، آموزش می‌دهد، پول در اختیارشان می‌گذارد و ما همچنان ایران را به عنوان نیروی بی‌ثبات کننده در منطقه می‌بینیم. این سخنان خانم هینز در کمیته اطلاعاتی سناست. در جلسه روز دوشنبه این کمیته مدیران نهادهای اطلاعاتی آمریکا از چین، روسیه، ایران و برخی عوامل غیر دولتی منطقه‌ای به عنوان تهدیدهای جدی در مقابل ایالات متحده در سال جاری میلادی نام بردند. اما در ایران، حسن غریب، دادستان قم، از دستگیری 4 نفر به اتهام انتشار ویدیوی مربوط به درگیری لفظی یک طلبه با یک زن خبر داده است. به گفته او 3 نفر از بازداشت شدگان پس از تفهیم اتهام با صدور قرار تأمین قانونی روانه زندان شدند. دادستان قم به هویت این افراد و شغل آنها اشاره نکرده، اما آنها را متهم به ارسال تصاویر به خارج از کشور کرده. تصاویر دوربین‌های مداربسته یک مرکز درمانی که یک فرد معمم را در حال فیلم برداری از یک زن و نوزادی که در آغوش داشت نشان می‌داد، اولین بار توسط شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال منتشر شد. انتشار این تصاویر در روزهای گذشته با واکنش‌های شدید روبرو شده بود. و ابوالقاسم ابوطالبی، عضو شورای عالی نظام پرستاری، میگوید مهاجرت پرستاران از کشور به مرز بحران رسیده است. به گفته او سال گذشته حدود 3000 پرستار از ایران مهاجرت کردند. هم اکنون حدود 240000 پرستار در کشور مشغول به کار هستند که به گفته آقای ابوطالبی برای رسیدن به استاندارد مناسب این تعداد باید 3 برابر شود. بر اساس گزارش سازمان نظام پزشکی، هم اکنون به ازای هر 1000 بیمار 1.5 پرستار در ایران وجود دارد که در مقایسه با کشورهای منطقه و استاندارد جهانی در پایین‌ترین حد خود قرار دارد. میانگین جهانی 3 پرستار برای 1000 بیمار است. در مصر 2 پرستار، ترکیه 2.5 پرستار و در نروژ که در صدر جدول قرار دارد 18 پرستار برای 1000 بیمار وجود دارد. ابوالقاسم ابوطالبی گفته که به دلیل کمبود نیرو، پرستاران مجبور به اضافه کاری اجباری می شوند و مبلغ اضافه کاری هم بسیار ناچیز است. اما در هایتی، آریل آنری، نخست وزیر این کشور، از مقام خود کناره گیری کرد. چند هفته پس از اینکه باندهای تبهکار کنترل این کشور را در دست گرفتند، آریل آنری که در پورتوریکو به سر می‌برد، در مذاکرات فشرده با رهبران کشورهای کارائیب راضی شد از مقام خود کناره گیری کند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا که در این مذاکرات شرکت کرده بود، از کمک 100 میلیون دلاری آمریکا برای برقراری نظم و امنیت در هایتی خبر داده. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. بنیامین،
سپاسگزارم از فرشته قاضی. و در ادامه این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید ارسال کمک‌های غذایی از طریق دریا به غزه، برگزاری رزمایش مشترک میان نیروهای نظامی دریایی چین، روسیه و ایران در خلیج عدن و دریای عرب و اینکه ادامه واکنش ها به خبر منتشر شده از برخورد یک معمم با یک زن به دلیل بی‌حجابی در قم و ثبت تصاویر این زن بدون اجازه او در بین مقام ها و مسئولان جمهوری اسلامی. اما مرکز جهانی آشپزخانه به همراه امارات متحده عربی و قبرس امروز سه‌شنبه نزدیک به 200 تن غذا رو از طریق دریا به غزه فرستادن. قرار کشتی که شناور حامل محموله غذایی رو یدک میکشه در امتداد سواحل غزه در جنوب این شهر در اسکله ساخته شده از روی مرکز جهانی آشپزخانه پهلو بگیره. مهران کریمی نگاهی کرده به این اتفاق.
گزارش خبرگزاری فرانسه از شمال غزه، اردوگاه جبالیا. کودکان فلسطینی گرسنه را نشان می‌دهد که در روز اول ماه رمضان برای دریافت غذا صف کشیدند. بسام الخو یکی از داوطلبان حاضر در اردوگاه.
بچه های ما تا الان نتونستن چیزی برای خوردن پیدا کنن، نه غذا، نه آب آشامیدنی و نه آرد وجود داره. همه این کودکان به تغذیه نیاز دارن.
سازمان ملل گزارش کرده که 1/4 جمعیت باریکه غزه از گرسنگی شدید رنج میبرن. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد دوشنبه به مناسبت آغاز ماه رمضان خواستار برقراری آتش‌بس در غزه شد. رساندن کمک‌های غذایی از راه زمین و هوا به غزه در ماه‌های گذشته با چالش‌های فراوانی روبرو بوده. در همین حال امروز سه‌شنبه برای اولین بار قرار است کمک‌های غذایی از طریق دریا به غزه ارسال شود. یک کشتی که شناوری تقریباً 200 تنی حامل مواد غذایی را یدک می‌کشد، بندر لارناکای قبرس را به مقصد غزه ترک کرده. پیشتر ستاد فرماندهی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که یک کشتی ارتش این کشور از پایگاهی در ویرجینیا راهی شرق مدیترانه شده تا امداد رسانی به مردم غزه را تسهیل کند. این کشتی مأموریت دارد تا یک اسکله موقت در باریکه غزه بسازد تا کمک رسانی به غزه آسان تر شود.
گزارشی بود درباره فرستادن محموله‌های غذایی و کمک رسانی به مردم غزه که امروز از طریق دریا انجام شده.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
اما درست همزمان با ادامه حمله‌های حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در دریای سرخ، سه کشور چین، ایران و روسیه اعلام کردند که از سه‌شنبه امروز رزمایش مشترکی را در آب‌های خلیج عمان و دریای عرب با هدف آنچه که امنیت اقتصاد دریای عمان کردن برگزار می‌کنند. بر اساس بیانیه منتشر شده، این رزمایش مشترک با نام کمربند مرکب امنیتی دریایی 2024 خواهد بود. این سومین رزمایشی هست ظاهراً که برگزار میشه بین سه کشور روسیه، چین و ایران. دقایقی پیش در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، از او درباره برگزاری چنین رزمایش‌هایی و اهداف اون در منطقه، به خصوص در حال حاضر با توجه به حضور و حمله‌های حوثی‌ها پرسیدم.
یک رزمایش تحت همین نام در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد و قبل از اون هم رزمایشی بود در بهمن 1400 تحت همین عنوان، کمربند امنیتی دریایی 2022 در دریای عمان و در عرصه دریای عرب صورت میگیره.
هدف از این رزمایش به نظر میرسه سفارایی یا هماوردی با جبهه غرب باشه، به خصوص الان که روسیه هم درگیر جنگ با اوکراین هست و خط و نشانهایی که هر روز کشیده میشه. حالا برخیش جنبه تبلیغاتی داره، برخیش هم خب جنبه نظامی و امنیتی. دلیل اصلی این که در این زمان داره این اتفاق میفته چه هست؟
در وهله اول من فکر میکنم که بیش از اون که ما این رو از نظر نظامی یک ارزندام به حساب بیاریم، این فقط جنبه یک حضور داره که ما میتونیم در این منطقه حاضر باشیم. در این رزمایش از دید نظامی بخوایم نگاه بکنیم، یک ناوگروه از ناوگان اقیانوس آرام روسیه اومده و همینطور ناوگروه 45 چین و همینطور ایران هم که حدود 10 ناو و ناوچه و 3 فروند هلیکوپتر شرکت داده، اهداف نظامیش که اون گونه عنوان شده تأمین امنیت فعالیت‌های به حساب اقتصادی و دریایی در منطقه است. تو این شرایط و اون چه که در دریای سرخ و به طور کلی در خلیج عدم میگذره هدف رو زیر سوال میبره.
خب بنابراین چه کارهایی در این رزمایش انجام میشه و اساسا اهمیتش چه است؟
کارهایی که دارن در چارچوب این رزمایش 5 روز انجام میدن، یک رزمایش صرفا کلاسیکه و گفتن که شلیک توپخانه بر روی اهداف تعیین شده ما میخوایم انجام بدیم، تمرین آزادسازی یک کشتی که گروگانها در اون باشند و همینطور تجسس نجات و کمک به کشتیهای در حال انتظار، ممکنه چند تا موشک شلیک بکنند، ولی در این حال همین که این سه تا نیروی دریایی یعنی نمایندگانش که دور هم جمع شدن که طرح بنویسن برای اجرای این رزمایش و همین که در جریان اجرای این رزمایش تبادل تجربیات عملیاتی و تاکتیکی صورت میگیره، این مهمه و جمهوری اسلامی هم به باور من حد اکثر فایده تبلیغاتی رو سعی خواهد کرد که از این کار ببره.
اما از دید سیاسی انجام چنین رزمایش هایی چه پیام و اهمیتی داره؟
از دید سیاسی من فکر میکنم فقط برای نشان دادن نوعی هماهنگی و همکاری نزدیک نظامی بین این سه کشور یعنی ایران و چین و روسیه، در حالی که اون دو کشور دیگر وضعیت دیگری دارن در عرصه نظامی، جمهوری اسلامی یه عضو خیلی کوچیکه که وارد میدان شده و به باور من واقعا نقش عمدی نمیتونه بازی بکنه و از دید روسیه اگه بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، همیشه از جمهوری اسلامی به عنوان یک ابزار استفاده کرده برای پیشبرد اهداف نظامی و حتی استراتژی خودش وقتی که با دیگر کشورها روبرو میشه. اجرای این رزمایش در حالی که در دریای سرخ داره این اتفاقات میفته و روسیه‌ها، خود روسیه و چین خارج از اون تامین امنیت در اون منطقه هستن. برای نمونه چین رو میدونیم که چین تا به حال کارهایی رو که روسیه‌ها دارن انجام میدن این رو محکوم نکرده به طور رسمی. تنها حرفی که چین زده به جمهوری اسلامی بوده که تلاش بکنید که حوثی‌ها تنش رو و به طور کلی کارهایی رو که انجام میدن این رو گسترشش ندن. در این حال خود چینی‌ها چند تا از ناوهای خودشون یعنی همین ناوگروه 45 رو در خلیج عدن گذاشتن و اون گونه که خودشون گفتن تا به حال 72 کشتی چینی و غیر چینی رو در خلیج عدن اسکورت کردن، ولی همکاری با اون ائتلاف دریایی آمریکا پراسپریتی گاردین نگهبان رفاه و همینطور ائتلاف دریایی کشورهای اتحادیه اروپا که هر دو در کنار یکدیگر در دریای سرخ و خلیج عدن همکاری میکنن هیچ ارتباطی نداره، اونها کارهای خودشون رو انجام میدن.
دیدگاه حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا رو شنیدید درباره برگزاری رزمایش مشترک میان روسیه، چین و جمهوری اسلامی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام، فیسبوک، ایکس، تیک تاک، تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خبرگزاری‌های داخل ایران اما به نقل از معاون دادستان قم از بازداشت 4 تن از شهروندانی خبر دادند که بر این اساس عوامل انتشار تصاویر اعتراض یک زن به مردی معمم در درمانگاهی در شهر قم بوده. اعتراض بر سر حجاب که به باور کارشناسان نمونه ای از تقابل جامعه که شکافش با حکومت هر روز عمیق‌تر میشه. هومن عسکری نگاهی کرده به این ماجرا.
انتشار ویدیوی تصویربرداری یک فرد معمم از زنی بی حجاب که به ظاهر در درمانگاهی در شهر قم در حال شیر دادن به کودک بود و اعتراض متعاقب این زن همچنان در ایران خبرساز است. روز سه‌شنبه خبرگزاری‌های داخل کشور به نقل از روح الله مسلم خانی معاون دادستان قم از بازداشت 4 تن از شهروندانی خبر دادند که به گفته آقای مسلم خانی عوامل انتشار دهنده تصاویر بودند. روح الله مسلم خانی بازداشت شدگان را متهم کرده که برای آنچه او تفرق افکنی و فتنه انگیزی خوانده تصاویر یاد شده را برای شبکه‌های خبری خارج از کشور ارسال کردند. این مسئول قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته که افراد بازداشت شده اعتراف هم کردند و گفتند با هماهنگی فیلم را ارسال کردند. پیشتر هم 2 حساب هوادار حکومت در شبکه‌های داخلی نوشته بودند که زن معترض در درمانگاه قم به همراه مدیر مطب و کارکنان این درمانگاه به دست سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و این مرکز درمانی هم پلم شده است. این البته نخستین بار نیست که دستگاه عدالت جمهوری اسلامی به جای برخورد با مرتکبان جرم و مزاحمان شهروندان، شهروند خبرنگاران و معترضان به نقض حقوق شهروندی را در جای متهم یا مجرم قرار می‌دهد. کتک زدن زنان به دست ماموران گشت ارشاد، تخریب آلونک‌های آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، کتک زدن دستفروشان از سوی ماموران حکومتی و ضرب و شتم شرکت کنندگان در شادی‌های خیابانی تنها چند نمونه از مواردی بوده که انتشار تصاویر آن در سال‌های گذشته با واکنش‌های مشابهی در بین مسئولان جمهوری اسلامی روبرو شده. شاید خیلی‌ها هنوز این صداها و تصاویر را به یاد داشته باشند. مأموران شهرداری بندرعباس در سال 1399 آلونک محقر یک زن را در مقابل چشمان اشکبار او و فرزندانش تخریب کردند. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و بازتاب گسترده‌ای در جامعه پیدا کرد. فارغ از تبعات بعدی آن، در آن زمان از نخستین واکنش‌ها به انتشار این ویدیو از سوی عباس امینی‌زاده شهردار وقت بندرعباس بود. آقای امینی‌زاده خواستار برخورد با عوامل پخش این کلیپ و ورود دستگاه‌های امنیتی به این پرونده شده بود. موارد مشابه و عوض شدن جای متهم و شاکی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی کم نیست. کافیست تحولات جامعه ایران را در چند ماه گذشته دنبال کرده باشید که بدانید این آخرین پرونده ایجاد شده برای 4 شهروند به جرم اطلاع رسانی، در عمل مشتیست نمونه خروار از واقعیات جامعه ایران بعد از اعتراضهای زن زندگی آزادی. جامعه‌ای که به میدانی تبدیل شده که صحنه‌های نافرمانی مدنی شهروندانش تقریباً هر روز از نقاط مختلف کشور پخش می‌شود. گرچه این بین بودند افرادی در حکومت کنونی ایران که از پاک کردن صورت مسئله فراتر رفتند. سکینه سادات پاد، دستیار ابراهیم رئیسی، یکی از این مسئولان بود.
یه کلیتی رو باید بگیم. من متاسفم از این دو قطبی که ایجاد شده. خشونت کلامی با هم دیگه داریم و این نوع مواجهات خیلی نازیبایی است که داره صورت میگیره.
اما اونطور که سعید پیوندی جامعه شناس به رادیو فردا گفته، جمهوری اسلامی سرسختانه از موضوع حجاب اجباری برای خود سنگری هویتی ساخته که دست برداشتن از آن برایش ساده نیست.
این حکومت حتی در معمولی ترین عرصه های مدنی هم حاضر به عقب نشینی نیست و با لجبازی به سرکوب شهروندان ادامه میده، در حالی که خودش دسترسی داره به همه این پیمایش ها و نظرسنجی ها و کارهای میدانی و میدونه که حتی اگر اکثریت جامعه ایران به نوعی از حجاب یا پوشش بدن باور داشته باشه، ولی با اجباری بودنش مخالفه.
بر مبنای همین تحلیل برایند واکنش حکومت ایران به حادثه درمانگاه قم سندی دیگر است بر پافشردن جمهوری اسلامی بر بی‌اعتنایی به خواست شهروندان و تحولات عینی سطح جامعه، سیاستی که بخش مهمی از آن به ساکت کردن شهروندانی انجام میده که میکوشند واقعیات جامعهشان را مقابل چشم‌ها بیاورند.
گزارشی بود از هومن عسکری درباره تقابل جامعه و شکافش با حکومت به بهانه برخورد یک معمم با یک زن بدون حجاب در شهر قم. اما رعایت نشدن حقوق زندانیان سیاسی و پرونده سازی برای اونها و ممانعت از درمانشون موضوع تازه‌ای در زندان‌های جمهوری اسلامی نیست. حالا هم بنابر گزارش‌هایی که به دست رادیو فردا رسیده، در یکی از تازه‌ترین موارد مقام‌های زندان با پرونده سازی دوباره برای احمد رضا حائری زندانی سیاسی از فرستادن او به بیمارستان جلوگیری کردند. کیانوش فرید نگاهی کرده به این اتفاق.
ادامه فشارها و برخوردهای امنیتی با زندانیان سیاسی، از بازجویی و شکنجه و زندان انفرادی گرفته تا پرونده سازی‌های مکرر و حتی محروم کردن آنها از درمان. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، نهادهای امنیتی و سازمان زندان‌ها برای احمد رضا حائری زندانی سیاسی به دلیل اظهارات اخیرش علیه اعدام زندانیان سیاسی و نقض حقوق دادرسی منصفانه زندانیان و همچنین نقدهایش درباره انتخابات اخیر، پرونده جدیدی را علیه این زندانی سیاسی در شعبه یک بازپرسی دادسرای انقلاب کرج گشودند. یک منبع نزدیک به خانواده آقای حائری در همین باره به رادیو فردا گفت او باید بنابر احضاریه‌ای که از زندان دریافت کرده روز دوشنبه 21 اسفند ماه در دادگاه انقلاب کرج حاضر می‌شد، اما آقای حائری تأکید کرده تحت هیچ شرایطی به دلیل غیر قانونی بودن این ابلاغ‌ها در این جلسه حاضر نخواهد شد. طناز کلاهچیان وکیل.
حائری به درستی در خصوص مسائل انتخابات اظهار نظر کردند، واکنش نشون دادند. نهاد امنیتی هم اصولاً و همچنین دستگاه قضا اصولاً بر نمیتابد این گونه واکنش ها و عکس العمل ها رو از افراد زندانی و همچنین تاثیرگذار. به همین ترتیب پرونده جدیدی برای ایشون باز کردن. خب این پرونده جدید رو بدون آنکه پروسه مربوط به روز ابلاغ احضاریه تا روز وقت رسیدگی که پروسه قانونی هست و باید اون میزان 5 روز طی بشود برای حاضر شدن فرد در شعبه رسیدگی کننده طی نشده و گویا روزی که بهشون این احضاریه رو دادن فردا وقت رسیدگیشون بوده، خب ایشون هم به درستی ممانعت کردن و خودداری کردن از رفتن به شعبه و به نظر من اقدام بسیار درستی بوده. باید جلوی این گونه اقدامات فراقانونی و فراقضایی گرفته بشود و بهترین واکنش به نظر من نرفتن و حاضر نشدن در جلسه رسیدگی است.
پرونده سازی برای احمد رضا حائری در حالی است که مقامات زندان از اعزام او به بیمارستان چشم پزشکی فارابی هم به دلیل امتناع آقای حائری از زدن دستبند هم جلوگیری کردند. همزمان برابر گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، در حال حاضر مقامات زندان از اعزام حمزه سواری زندانی سیاسی به مراکز درمانی خارج از زندان هم ممانعت کردند. حمزه سواری زندانی سیاسی در سال 84 در حالی که تنها 19 سال داشته حبس ابد گرفته است و در حال حاضر از بیماری‌های متعدد و جدی رنج می‌برد. فرستادن زندانیان سیاسی به مراکز درمانی نیاز به تایید نهادهای امنیتی دارد. طناز کلاهچیان.
ما با یک ایراد اساسی مواجه هستیم و اون هم تایید نهاد امنیتی هست. بلخص زندانیانی که دارای احکام سنگین هستند، از جمله حمزه سواری، مطلب احمدیان و بسیاری افراد دیگر که خب نامه پزشک داخل زندان به دادیاری ناظر بر زندان واصل میشه و در ابتدا دادیار ناظر زندان تاییدی از نهاد امنیتی میخواد، در حالا یا وزارت اطلاعات یا حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، یک تاییدیه میخواد که آیا این افراد رو به خارج از زندان برای پروسه درمانی اعزام بکنند یا خیر. و در اغلب موارد ما شاهد پاسخ منفی این نهاد امنیتی هستیم. و زمانی که پاسخ نهاد امنیتی منفی باشد، نامه مجددی برای دادستانی ارسال نمیشه برای گرفتن تایید نهایی. به همین ترتیب هست که این افراد عموماً با این مشکل مواجه هستند و اعزام نمیشوند و حتی گاهی منتهی به مرگ این افراد میشه، چرا که خب بیماری ها شدید میشه، حاد میشه، داخل زندان داروهای مناسب نیست و متاسفانه منتهی به فوت این افراد میشه.
عدم درمان زندانیان بیمار و رها کردن آنان به حال خود یکی از روش‌های معمول در جمهوری اسلامی است و داستان تازه‌ای نیست. بسیاری از زندانیان سیاسی به دلیل عدم موافقت زندانبانان با مرخصی درمانی یا استعلاجی جان خود را از دست دادند و این در شرایطی است که امکانات زندان از نظر بهداشتی و درمان هم بسیار کم است، تا جایی که خود مسئولین و سازمان زندان‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بارها به این مسئله اذعان کردند.
گزارشی بود درباره رعایت نشدن حقوق زندانیان سیاسی و بدرفتاری با اونها در زندان‌های ایران.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما پیاده روی رو جدی بگیرید. هوای آلوده، پیاده روی در اماکن پردستانداز یا نبود پارک، اینا هیچ کدوم بهانه ای نیست برای اینکه پیاده روی فراموش بشه. بر اساس تحقیقات جدید، هیچ کدوم از این عوامل نباید مانعی برای پیاده روی باشند. کمی وقت بگذارید و فضای مناسب پیاده روی رو پیدا بکنید. رویا کریمی مجد نگاهی کرده به اهمیت پیاده روی در زندگی روزانه ما.
از پیاده روی منظم و دوری از صفحه کامپیوتر و تلویزیون گرفته تا رفتن به باشگاه، لذت بردن از کلاس‌های ورزشی یا حتی زودتر پیاده شدن از اتوبوس برای قدم‌های بیشتر، هر کدوم از اینها اگه کمک کنه که تعداد قدم‌های شما بالاتر از 9700 قدم ثبت بشه، میتونید امیدوار باشید که خطر بیماری قلبی و مرگ زود هنگام از شما دور شده. تحقیقات جدید نشون داده که مهم نیست که این 10000 قدم رو پیوسته گام برمی‌دارین یا وسطش میشینید و گپ می‌زنید و چای می‌نوشید. مهم حرکت کردنه. هر جا با هر شرایطی که شما راحت باشید، اما راه برید. این مطالعه که در مجله بریتیش جورنال آف سپورت مدیسن منتشر شده نشون داده که هر قدم اضافه بالای 2200 قدم در روز این خطرات رو کاهش میده و کمترین خطر مرگ زود هنگام بین افرادیه که 9000 تا 10500 قدم در روز برمیدارن. این مطالعه که توسط دانشگاه سیدنی انجام شده، داده‌های بیش از 70000 نفر با سن حدود 61 سال در بریتانیا رو تجزیه تحلیل کرده. برای این تحقیق شرکت کنندگان به مدت 7 روز از شتاب سنج استفاده کردند تا سطح ورزش خودشون رو اندازه‌گیری کنن. بعد از 7 سال پیگیری، 1633 مرگ و 6190 رویداد قلبی عروقی مثل حمله قلبی یا سکته ثبت شده. این مطالعه نتیجه گرفته که بین 9000 تا 10500 قدم در روز خطر مرگ زودرس رو تا 40% و خطر حمله قلبی یا سکته رو تا 20% کاهش میده. این نتایج همینطور نشون داده که فقط کافیه بالاتر از 2200 قدم در روز بردارید. مهم نیست چند ساعت میشینید یا تحرک ندارید، اما هر چقدر بیشتر از 2200 قدم در روز بردارین، فواید قدم برداشتن بیشتر میشه و شما زندگی سالمتر با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و خطر سکته مغزی رو در پیش رو خواهید داشت. پس تا میتونید راه برید.
اما جدای از فواید پیاده روی، امشب شب چهارشنبه سوری هست، آخرین سه شنبه شب سال 1402. چهارشنبه سوری برای ما ایرانی ها یادآور و اقدام و جشنی نمادینه که پیروزی نور بر تاریکی رو بشارت میده. اما در این شب حیوانات خانگی دچار ناراحتی میشن. در شب چهارشنبه سوری استفاده از آتشبازی، به کارگیری آتشبازی یا مواد منفجره و محترقه میتونه حیوانات خانگی و دیگر حیواناتی رو که در معرض شنیدن صداهای مهیب قرار دارن دچار آسیب جدی بکنه. اما بهتره که روش‌های کم خطرتری رو مثل گسترش جشن یا شادی گستری عمومی انتخاب بکنید که در اون از سر و صدای بیش از حد هم برای حیوانات خانگی، همینطور کسانی که دوست ندارن در مجاورت صداهای مهیب قرار بگیرن یا گوششون آزرده بشه با شنیدن صداهای مهیب، به همراه داشته باشه. شب چهارشنبه سوری خوبی رو براتون آرزو می‌کنم، در نهایت سلامتی و شادی. در اینجا به پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا، مجله نیمروزی میرسیم. من بنیامین سعد با شما خداحافظی میکنم تا بخش‌های بعدی که باز خواهیم گشت. با رادیو فردا بمانید.